أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه حميدا لم يزل محمودا لا يزال ومجيدا لا يزول ومبدعا ومعيدا وكل أمر إليه يعود بارئ المسموكات وداهي المدعوات وجبار الأرضين والسماوات قدوس سبوح رب الملائكة والروح والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء المقربين حبيبنا وحبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. ثواب جلسه امشبمون رو هدیه کنیم غیر از پدران و مادران و اساتیدمون به روح تمام کسانی که در طول تاریخ اسلام فرزندانشون رو، دخترانشون رو به اسم یکی از اسمهای نهتای حضرت زهرا گذاشتم، چون حضرت زهرا نهتا اسم معروف داره. نوه هاتون رو تشویق بفرمایید که اسمهای حضرت زهرا بزن. ما ثواب جلسه امشبمون رو غیر از عرض کنم که پدران و مادران و اساتیدمون هدیه میکنیم به روح تمام کسانی که در طول تاریخ اسم دخترانشون رو، نوه‌هاشون رو، نام‌های حضرت زهرا سلام الله علیها گذاشتن. این نکته اول. نکته دوم اینه که منبری امشب شب آخر جلسه است. بعدیه امشب مثل دیشب و پریشب هر لحظه ای که رسیدن من انشالله از حضور ایشون استفاده میکنیم. به روح اینایی که اسپردم، طبق معمول ما یه مسئله شرعی میگیم. عرض کنم خدمت شما که ما این سه شبی که جلسه داشتیم در قلندری شمالی، دستور شمالی علیکم السلام، مسائلی را درباره بیع نسیه صحبت کردیم. خرید و فروش سه جوره، یا نقد هم پول و هم جنس و فی المجلس، یا به هم تحویل میدن یا اگه در مجلس نشه تحویل بدن حواله جنس رو بهش میده، کلید ماشین رو بهش میده، کلید مغازه رو بهش میده. اینو میگن تحویل، یعنی جنس رو و مبیع رو در اختیار خریدار میگذارن. اینو میگن معامله نقد، هم پول هم جنس. نسیه اینه که جنس رو میده پولش رو بعد میگیره. از شرایط حتمیه و اولیه معامله نسیه این است که سر آمد و اجل پرداخت پول مشخص بشه به روز. ساعت لازم نیست، به روز. یعنی بگیم که من بگه که من این مثلا خطبه فلکی که تازه در اومده شکوهی هست می فروشم به شما، یک ماه و نیم دیگه در فرض کنید که 14 اردیبهشت از شما می گیرم. این شرطش. معامله سلف این است که ما پول را اول می دیم بعد جنس را بعداً تحویل میگیریم. جنس های سطح بالا و های کلاس و اسپشیال الان اونجوریه، اونهایی که جنس های خیلی خوبی هستن و در تولیدشون دقت میکنن معمولاً کارخونه دارها اول پول میگیرن چون جنس هاشون خیلی مشتری داره. مثلا میگه، والا همینجوری میگه، ادکلون کلید میخواییم بگیریم، کلید اعتقادات. میگه چند رنگشو میخوای؟ میگه مثلا 100 تا سفیدشو میخوام سفید مات، 100 تا گلدشو میخوام طلایی. میگه خیلی خوب، پولشو بده. کی تحویل میدی؟ 3 ماه دیگه در فلان تاریخ. اگر معامله سلف شد پولو گرفت، باید اولا همه پولو باید بده و الا نسبت به بقیه انقلت داره، و بعد جنس رو در اجل معین جنس رو باید تحویل بده. اینم معامله سلف. اگر مقداری را داد مقداری را نداد، یه خود مشکل داره، مسائلی داره که در رساله ها آمده. من فقط یه تیکه از یه مسئله رو میخونم. اگر پولی را که از جنس طلا نقره است سلف بفروشد، یعنی سکه رو سلف بفروشه، یعنی اینکه اول پولش رو بگیره بعد سکه ها رو بده، و عوض آن پول طلا یا نقره بگیرد، در سلف معامله باطل است. چرا؟ برای اینکه عوض و معوض هر دو طلا یا نقره هستن. اون وقت وقتی که مدت توش بیاد، توش ربا وارد میشه و ربا معامله رو باطل میکنه. عرض کنم که شب شهادت، به اصطلاح غروب شهادت و شب شامل در ایوان حضرت زهرا سلام الله علیها است. از فرصتها سعی کنیم استفاده کنیم. ما متولی خطبه قدیر و خطبه فدک هستیم. اجازه بفرمایید برای شما آقایان که شاید بعضیاتون کمتر با من تماس دارین، خطبه فدک رو معرفی کنم. البته چند تا حدیث آوردم در فضائل حضرت زهرا بخونم، اما یه مختصری از خطبه فدک معرفی کنم، خیلی فکر میکنم که مفید باشه. عرض کنم خدمت شما که حضرت زهرا نسبت به پیغمبر 3 تا نسبت دارن. میتونی بگی 3 تا نسبت چیه؟ حضرت زهرا با پیغمبر 3 تا، به نظر من، این تعبیر منه، 3 تا نسبت دارن. یکی دخترشون هستن، دوم امتشون هستن. یعنی امام زمان حضرت زهرا حضرت محمد ابن عبدالله، یکی هم استادشون هستن، مربی و مشاور و تیچر و آموزنده و استادشون هستن. نسبت چهارمشون، چون مادر رو در بچگی از دست دادن، پیغمبر اکرم هم محبت مادری داشته نسبت به حضرت زهرا، هم محبت پدری، محبت پدری و مادری، محبت پیغمبری، محبت معلمی و محبت پدری که دخترش دیگه. این خیلی نکته مهم است. برای چی اینا رو گفتم؟ برای خاطر این که حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها که 18 سالشون بوده، بنابر روایات قطعی شیعه و سنی، یه چند تا روایت هم اونا نقل کردن که مثلا 28 سالشون بود، حالا خیلی مهم نیست. امروز دخترهایی داریم 35 سالشون هنوز ازدواج نکردن، تازه میخوان عروس بشن. در این 18 سال حضرت زهرا سلام الله علیها در مکتب معلم وحی پیغمبر اکرم هر چی پیغمبر گفته شنیده، ریکورد کرده، ضبط کرده، سیف کرده، در عمق وجودش هست. و غیر از پیغمبر، معلم دیگری حضرت زهرا جز جبرائیل و فرشتگان نداره. معلم بشری حضرت زهرا فقط پیغمبر اکرم. اونا معلم بشر معمولی نیست، درساشون، سیلابساش از آسمون و از عرش اومده. بعد از اینکه پیغمبر رحلت کردن و شهید شدن،
معلم عوض نشد، امام زمانش عوض شد. امام زمان حضرت زهرا شد امیرالمؤمنین علی علیه السلام که شوهرشون هم بودن. امیرالمؤمنین دو عنوان داشتن برای حضرت زهرا، یکی این که امام زمانش بود، یکی شوهرش بود. از نظر مقام علمی و معنوی کدومشون بالاتر بودن؟ هیچ کدومشون. امیرالمؤمنین و حضرت زهرا پرالل مساوی، صندلیاشون در یه سطح. فقط از نظر منیجمنت و مدیریت ظاهری در دین امیرالمؤمنین امام زمانشون بودن و شوهرشون، و از نظر جسمانی و فیزیکی بیولوژیکی ایشون خانم بودن، ایشون آقا بودن و سنشون هم 14-15 سال با هم اختلاف داشت. اما از نظر مقام معنوی و از نظر مقام علمی و از نظر داشتن گارانتی اخلاق و اعتقادات، اینا اگه بخوام ترجمه کنیم به زبان دینی، این گارانتی اسمش چی میشه؟ میشه عصمت. از نظر مقام عصمت برابر بودن. یعنی هم حضرت زهرا مقام عصمت کبرا داشتن، هم حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. اینی که عرض میکنم بر این که مثلا حدود، البته خود به فدک و اخیرا من کار میکنم، امروز 1 سال و 1 ماه و 29 روزه، اما در 20 سال پیش با راهنمایی یکی از اساتیدم شاید مثلا حدود 200 جلسه در شرح خطبه فدک با استفاده از کتابهای شرح خطبه فدک استفاده کردم. در مطالعه منابع شیعی و سنی مثل تفسیر کشاف، مثل صحیح مسلم و بخاری، مثل سنن ترمذی، مثل مجمع الزوائد هیثمی، اینا روایاتی دارن که از اون روایات برمیاد که و از تصریحات خود پیغمبر که مقام معنوی و عصمت و علمی حضرت زهرا با امیرالمؤمنین برابر بود. فقط ایشون چون خانم بودن، ایشون آقا، ایشون زن بود، ایشون شوهر، اطاعت میکردن. از نظر تشکیلات ظاهری دینی هم امیرالمؤمنین مسئول تشکیلات و مدیر، عرض کنم که تشکیلات الهی بودن، لذا ایشون اطاعت میکردن. یه چیزی به بچه ها بگم، به جوونا، اعتقاداتمون رو ریشش که عقلانی و فکریست، اعتقاداتمون رو از متن قرآن و از متن روایات بگیریم. الان که داشتم اومدم اینجا، یه پسری هست توی یکی از دانشگاه‌های همین علوم پزشکی اینا درس می‌خونه، خانواده‌اش سنیان، خودش هم سنی بود. به لطف خدا در اثر استادی که یه خانومی، یکی از خانم چادری استاد ایشونه، خیلی تبلیغ می‌کنه، تبلیغ شیعی، ایشون به ما راه پیدا کرده، چندین جلسه اومده. اومد گفتش که اخیراً نماز شروع کردم. خانواده‌اش سنی هستن و اهل همین سنندج اونجا. اخیراً نماز شروع کردم، دلم میخواد نماز شیعی بخونم. حاج آقا، بهتر نیست از نظر نظافت که آدم وقتی میخواد وضو بگیره پاهاشو بشوره، سرشم بشوره تا مس کنه؟ گفتم چرا بهتره؟ گفت بچه را شیعه ها مسح میکنن. گفتم به خاطر اینکه قرآن صریحاً گفته اغسلوا وجوهکم و ایدیکم ومسحوا برؤوسکم و ارجلکم. ومسحوا با اغسلوا فرق داره. گفت آخه آدم از بیرون میاد پاش کثیفه، بشوره بهتر نیست؟ گفتم حتما بشور، ولی به عنوان آداب وضو صورتتو دستاتو بشور، سرتو و پاهاتو مسح کن. اعتقاداتمون رو باید از کجا بیاریم؟ از متن قرآن و احادیث. اون چه که بلدین اینه، روایات ما مقام حضرت زهرا سلام الله علیها رو از قول پیغمبر اینجوری میگن. پیغمبر فرمود اگر علی نبود در زمین برای فاطمه کفوی نبود، و اگر فاطمه نبود برای علی در روی زمین کفوی نبود. یه سری روایات، یه سری روایات در متریال آفرینش حضرت زهرا و امیرالمومنین علیه السلام. یعنی چه متریال؟ چون خلقت اینا متریال داره. متریالش چیه؟ نور عظمت خدا. وقت اینجوری داره روایات، خدا از نور عظمتش پیغمبر رو خلق کرد، نور پیغمبر، از نور پیغمبر نور امیرالمومنین و حضرت زهرا رو آفرید، بعد از نور این ستا نور حسنین رو آفرید. یعنی چی؟ یعنی به صورت تدریجی و گراجوالی که خلقت میاد پایین، اول پیغمبره، بعد امیرالمومنین و حضرت زهراست، بعد میرسه به امام حسن و امام حسین، بعد از پنجتم میرسه به بقیه ائمه. نه تا امام از نظر خلقت و مقام برابرن. البته مسئولیت امام دوازدهم سنگین‌تر از بقیه است. من اینجوری توضیح میدم، شایدم غلط باشه، میگم که از امام چهارم حضرت سجاد تا امام زمان ارواح نافدا همه یه تو پله پیغمبر که در رأس مخروط هستیست. امیرالمومنین و حضرت زهرا پله اولن، امام حسن امام حسین پله دومن، تو پله سوم نه نفر هستن. اما تو این نه نفر امام زمان علیه السلام یه درخشش خاصی داره. بعضی از روایات هم داره که تاسعم افضلهم، قیام کننده، لفظ قیام کننده داره، افضلهم متابع روایات هست. میخواستم اینو بگم، در مدت 18 سال حضرت زهرا هرچی وحی بوده گرفته. یه چیزی رو عرض کنم خدمتتون، برای جوانترها میگم، هم دخترها هم پسرها، ما خیلی مبالغه میکنیم، خیلی مبالغه. یکی از صنعتهای منطق صورته، اسمش یه شعر، مبالغه یکی از صنعت‌های پنجگانه منطق صورت ارسطوس، اسم شعره. اصلا شعر یعنی مبالغه. اکذبه اعذبه، گواراترین و بهترینش دروغترینش. این بیتو توجه کنید، به مجنون گفتن لیله آبلگونه، چی اینقدر دوستش داری؟ قیافه نداره که. گفت اگر بر دیده مجنون نشینی به غیر از خوبی لیلا نبینی، تو مو میبینی و من یا او پیچش مو، تو ابرو او اشارت های ابرو بند. گفتم بابا آبلگونه. گفت دلبرم بس که نازک است تنش، مانده جای نگاه بر بدنش. مبالغه است دیگه، از این بالاترم دارم. گفت تصور تانتن او ناورم بیاد، مباد که از تصور عقل آفتی رسد به تنش. اینم بیت دو، یعنی فکرشو بکنم، تصور عقلی بکنم تنش ناراحت باشه. اینو میگن شعر. پس شعر صنعت پنجم منطق صورت ارسطوس تا امروز هم هست. اکذبه اعذبه، شیرین ترینش، گواراترینش، دروغ ترینشه. در سوره یاسین به پیغمبر میفرماد و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له، یعنی این قامت بلند وحیانی پیغمبر بالاتر از شعر. این هو الا ذکر و قرآن مبین. ذکر یعنی یاد خداست، خدا این واقعیت، و قرآن مبین قرآن روشن و روشن کننده، چون مبین یعنی هم روشن هم روشن کننده. پیغمبر هرچی درباره حضرت زهرا یا ائمه یا هرچی گفته این واقعیت داره، هیچ کدوم شعر نیست. پیغمبر چی گفته؟ فرموده فاطمه تو روحی التی بین جنبیه، چون انسان محدود به فیزیک، متافیزیک رو با فیزیک تشبیه میکنم، روحی التی بین جنبیه، فاطمه روح منه که بین دو پهلومه، یعنی اونی که منو زنده میکنه فاطمه است، روح من.
و قرآن کریم دیشب روایتش رو پریشب تو اون جلسه که داشتیم خوندیم، انا انزلناه فی لیلت القدر،
شب معراج وقتی پیغمبر رفتن عرش خدا نماز یادش داد، بعد که از عرش برگشت نماز تشریع شد برای همه. خب دو رکعت دو رکعت، در رکعت اول بعد از هم چی بخونم؟ خدایا، تو این روایت داره که در رکعت اول بعد از حمد سوره توحید رو بخون. خدا فرمود حاضهی نسبتی، نسبنامه یه من سوره توحید. این نسبنامه به خاطر اینکه مسیحی ها مادن خدمت پیغمبر گفتن نسبنامه پروردگار خودتو خدا خودتو بگو. حضرت مدتی منتظر شد که وحی بیاد، حتی گفتن که خدا باش قهر کرده دیگه وحی نمی کن. بعد سوره قل هو الله اومد سلس قرآن، قل هو الله احد الله صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا، که امام باقر علیه السلام و امام حسین میفرماند که لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد تفسیر الله الصمد، الله الصمد تفسیر الله احد، الله احد تفسیر الله، الله تفسیر هو، هو نسب نامه منه. بعد در معراج به پیغمبر گفتن که در رکعت دوم بعد از حمد سوره انا انزلناه رو بخون. چرا؟ برای اینکه انا انزلناه نسب نامه شماست، خاندان شماست.
نسب نامه خاندان شماست؟
کجا نسب نامه داره؟ امام صادق میفرماد اینجا نسب نامه داره. انا انزلناه فی لیلت القدر، لیلت القدر یعنی فاطمه، تنزل الملائکه و الروح فیها یعنی در وجود فاطمه، سلام هی حتی مطلع الفجر، سلام هی سلام از فاطمه، لیلت القدر سلام است، سلم است، آرامش است، آسایش است، حتی مطلع الفجر، تا اینکه فرزندش سپید دمان ظهور ظهور کنه و حرفاش رو برسونه. این فاطمه است. این فاطمه در مدت 18 سال نبوت پیغمبر که بوده، چون پنجم بعثت متولد شده بعد از که سال 11 هجری 45 75 95 روز بعد از پیغمبر شهید شده، همش با وحی ارتباط داشته. اون وقت پیغمبر خیلی کارهای بزرگی کرده. این کارهای بزرگ پیغمبر تو یک تکست رساله دکترا فوق دکترا جمع شده. رساله دکتراشون چی اسمش؟ خطابه قدیر. اینو اثبات میکنم، اما فکر نکن اینجا میگم، اما جلوی هر کدوم از بزرگانتون، بزرگانمون، خدا سایه‌شون رو به سرمون بذاره، گفتم تصدیق فرمودن، تأیید فرمودن، ما هم تصدیق کرد که خطبه قدیر رساله فوق دکترای پیغمبر است. در آخر عمرش 70 روز مونده به رحلتش، به اصطلاح خلاصه، پروپوزال، پیشنهاد، عناوین کلی از 23 سال نبوت و رسالت پیغمبر. بسیار خوب. یکی از مستمعین پیغمبر در خطابه قدیر، در قدیر، حضرت زهرا بود. پیغمبر اکرم در رساله دکترای خودش خطبه قدیر 40 بار اسم علی برده، 8 بار اسم امیرالمومنین برده، 25 بار ائمه فرموده، 13 بار از حضرت زهرا صحبت کرده. اسم برده لیلت القدر رو که اسم میبرن که لیل است و بود هم نام لیلی، لیلت القدر. لیلت القدر یعنی در عفاف و حجاب 13 جا، اینو من سرچ کردم شخصا، در خطبه قدیر پیغمبر اکرم اشاره به مقام و شخصیت حضرت زهرا کرده بدون که اسم ببره، خیلی مشخص بوده پای صحبتشون. بعد 15 روز تا 1 ماه بعد از رحلت پیغمبر، حضرت زهرا سلام الله علیها عرضه کرده فرمایشات پیغمبر رو در یک خطبه امروز معروف شده به خطبه فدکی. خداوند متعال با همه بی‌لیاقتیم به من توفیق داد در اولین روز سال دهم فعالیت خطبه قدیر، خطبه فدک رو شروع کنم و ترجمه بود. یه کارای کردیم، یه کارای کوچولویی. میخوام یه معرفی اجمالی از خطبه فدک داشته باشم. ببین نداره که این خطبه فدک، میخوام یه رزومه ازش تعریف کنم، چون ایام فاطمیه است و بعد فاطمیه دوم ایام تعطیلات بهاره و عرض کنم که دید و بازدید و شما هم که بچه های مذهبی هست اینجوری چهراتون رو نگاه میکنم، اغلب شما رو قریب به اتفاقاتون رو میشناسم، اونایی هم که نمیشناسم دیگه سنخیت دارم با اینجا. میخواین در ایام نوروز حتما اینجوریه، مسافرت میرین، کربلا میرین، مکه میرین، مشهد میرین، سیتی سنتر میرین، همه اونجاها میخواین تبلیغ حضرت زهرا رو داشته باشین. خطبه فدک، یک، دفاع از مظلوم. اگر خطبه فدک نبود، خطبه قدیر هایلایت نمیشد، بولد نمیشد، رو ویترین نمیومد، تو مانیتور نمیومد. دفاع از مظلوم در سال ششم هجری وقتی که فدک رو اهل فدک تسلیم پیغمبر کردن، قرار شد که نصف باغ فدک رو مال پیغمبر باشه و قرآن سوره 8 آیه 6 و 7 میگوید که اونجاهایی که با لشکرکشی و خونریزی و شمشیر و جنگ چیزی نصیب مسلمین شده، ما عفا الله علی رسوله من اهل القرآن فلله وللرسول ولذی القربی. حق شخصی خداست، پیغمبر ذی‌القرباست، ذی‌القربای پیغمبر، اون ستام یتاما و مساکین و ابنای سبیلم مال کسانی هستن که به ذی‌القربای پیغمبر مربوط میشن. بسیار حق اختصاصی پیغمبر. فدک شد مال پیغمبر. چقدرش؟ نصفش. پیغمبر دید که یهودی ها خیلی باش راه اومدن، فرمود که این باغ رو اداره کنید، مالول اجاره رو بردارید، بقیه استفادهشو به ما بدید. گفتن باش، قرارداد نوشتن و دادن. چند روزی که گذشت قرآن کریم آیه اومد و آت زل قربا حقه به پیغمبر. پیغمبر به جبرئیل گفت این زل قربا کیه؟ میدونید این دیالوگ ها، این آرگیومنت ها، این مصاحبه ها، این صحبت ها برای اینکه امروز به ما ملت برسه، بلا پیغمبر همه چی رو میدونه. فرمود این زل قربا کیا هستن؟ فرمود فاطمه، حسن و حسین، علی خاندان. حضرت تشفه اردن منزل حضرت فاطمه. دخترم، این فدک را خدا امر کرده که من منهه خودمه، نهله خودم به تو ببخشم. حالا صحبت های گوناگونه تو روایات مختلف هست که حضرت اول قبول نکردن، حضرت اصرار کردن، گفتن باید قبول کنی، امر خداست، قبول کردن. حضرت زهرا سلام الله علیها عامل و نماینده خودشون رو در اونجا گماشتن. از سال ششم تمام روایات سنی، فکر نکنیم فقط شیعه نقل میکنه، یکی از به اصطلاح شاهکارهای محدثین شیعه ما اینه که روایات اهل تسنن رو جمع کردن، سرچ کردن، آوردن که سنی ها همینو گفتن که فدک جزء اموال اختصاصی پیغمبر بود، دادن به حضرت زهرا. حضرت زهرا عامل گذاشتن، سال به سال استفاده هاشو می گرفتن. استفاده هاشو از 24,000 درهم دینار تا 70,000 دینار نوشتن، به اندازه خرج معمولی خانوادهش نگه می داشت، بقیه شو توی فقرای مدینه و اطراف مدینه تقسیم کرد. این هم سنی ها نوشتن، همه مدارکش هست. اگر بخواهید بهترین و نزدیکترینش مقدمه مرآت العقول جلد اول مرحوم سید مرتضی عسکری در قسمت اجتهادات خلیفه دوم در قسمت اموال و مسائل اقتصادی، اونجا کاملا روایاتش آورد. موقعی که اینها به حکومت رسیدن، تمام راه‌های درآمد اقتصادی اهل بیت رو بستن، یکیش فدک بود. اما علت که حضرت زهرا از فدک دفاع کرده و خطبه خونده و آیه خونده اینی که این فدک هدیه پیغمبر بوده در زمان حیات خودشون به حضرت زهرا. و الا فیع رو گرفتم، انفال رو گرفتم، صفایا رو گرفتم، هدایای بنو النضیر رو گرفتم، حوائط هفتگانه یعنی باغهای هفتگانه مخیریق یهودی رو که حبر یهودیان بود و مسلمان شد در قبا اومد دیدن پیغمبر موقعی که به مدینه میومدن مسلمان شد، خیلی پولدار بود، بچه نداشت، تمام اموالش رو در زمان حیات خودش داد به پیغمبر، در جنگ بدر هم کشته شد. که پیغمبر اکرم درباره مخیریق میفرماد خیر یهود، بهترین یهودی بود که مسلمان بود و به مقام شهادت رسید، تمام اموالش هم داد به پیغمبر. تمام اموال پیغمبر که اونجاست لیست داره، اموال پیغمبر از روایات سنی و شیعه. اتفاقا جالبه یکی از راویانی که لیست اموال پیغمبر رو داده خود عمره، و همین عمر اجتهاد کرده و گفته که نحن معاشر الانبیا، پیغمبر فرموده نحن معاشر الانبیا لا نورث درهم هم ولا دینار هم ولا عز هم ولا اخار هم ولا ضیاع هم و ما ترکناه صدقتون. خب گرفتن اومدن به حضرت زهرا گفتن که عامل شما رو بیرون کردن. به امیرالمومنین گفت که چیکار کنم؟ حضرت فرمود او نسبت به دومی ملایمتره، برو با دو اولی صحبت کن، یعنی با ابو بکر، که اون جریان رفت آمد رو دیگه نمیخوام بگم. و ایشون بعد از رفت آمدهای چندگانه و امیرالمومنین و ام ایمن و اسماء بنت امیس و امام حسن امام حسین و شهادت اونها به اصطلاح نامه نوشت و سند رو به نام حضرت زهرا داد که باز داستانشو میدونید. دو جور روایت داره، یه جور روایت اینه که تو کوچه بنی هاشم که حضرت میرفتن عمر برخورد که گفت از کجا با امام حسن، گفتن که رفتم با ابوبکر صحبت کردم اسقاط کردم. اینم گفت چیه دستت نامه؟ گفت فرمودن که سند فدک گرفت و آب دهان انداخت و پاره کرد. یه سری روایات شیعه و سنی داره که در خود منزل ابوبکر موقعی که سند رو نوشت عمر وارد شد، گفت این چیه؟ بعد همونجا جلوی ابوبکر و حضرت زهرا و کسانی که نشسته بودن این کارو کرد. حضرت زهرا سلام الله علیها بدون اطلاع، دقت کنید این خیلی نکته مهمیه، بدون آمادگی دیگران از قبل شنید که هیئت دولت در مسجد جلسه دارن، کنفرانس دارن. یه عده از دوروریاشون و بانوان رو جمع کردن، ناگهان وارد مسجد شدن در مقابل عمل انجام شده مهاجران و انصار و اعضای حکومت همه بودن. بعد خطبه ایراد کرد. خطبه چی داره؟ آدم اینجوری فکر میکنه بسم الله الرحمن الرحیم، مهاجرین و انصار فدک رو از من گرفتن. باید اینجوری باشه دیگه، مخصوصا به احتمال قوی. اینو که من میگم به احتمال قوی، من دقیق نمیدونم که این خطبه بعد از جریانات در و سوزوندن و سخت محسن اینا بوده، اما حضرت صدیقه سلام الله علیها به هیچ کدوم از اینها یعنی ناراحتی های شخصیشون اشاره نکرد. چقدر بد به داستان فدک اشاره کردن. مثلا اگه خطبه فدک 10 قسمته، قسمت 8 به بعد، بقیه‌اش چی گفتن؟ من خواهش میکنم تمام کسانی که صدامو میشنون به عنوان اسلام شناسی بدون اشکال، اگه من کتاب بنویسم 1000 تا اشکال داره، اگه مراجع تقلید بنویسم خیلی اشکالش کمتر یا بی اشکاله، اگر یه اسلام شناسی رو امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و پیغمبر عرضه بکنن دیگه اشکال نداره. که خطبه قدیر اولین اسلام شناسی است در یک حدیث تمام اسلام رو عرضه کرد. دومین کتاب اسلام شناسی خطبه فدک. بازم میتونه یه اسلام شناسی مفصل معرفی کنه که همه مسائل اسلامی رو داشته باشه؟ آره، زیارت جامعه کبیره حضرت هادی علیه السلام، یک دوره توحید و امام شناسی، یک کتاب امام شناسی. حضرت زهرا سلام الله علیها شروع کردن به مسائل توحیدی. عرض کنم که ما بالاخره وقتمون رو گذروندیم، وقت استادامون هم تلف کردیم، چیزی هم یاد نگرفتیم، اما حرف شنیدیم، استدلالات اسفار که بالاترین کتاب فلسفی امروز است در مسائل فلسفی و اعتقادات، به گوشم خورده، بالاترین برهان اثبات خدا برهان صدیقینه، برهان ضرورت امکان، برهان حدوث قدم، برهان علت و معلول، برهان حرکت اول، برهان حرکت جوهری، همه اینا براهین فلسفی هستن برای اثبات خدا. در عرفان که کمتر ما عرفان دیدیم ولی خوندیم، از راه مکاشفه که میخوان بگن به فطرت میخوره با یک تغییراتی، اونها هم راجع به خدا صحبت کردن که هست.
حضرت زهرا سلام الله علیها مصیبت دیده،
پدر، مادر، معلم، امام زمانش، پیغمبرش از دست داد، همه مسائل این چهار جمله رو من تعبیر میکنم در اثر کمفهمی خودم، میگم ائمه اهل بیت بعد از رحلت پیغمبر در چهار تا حصر قرار گرفتن: حصر سیاسی، حصر اقتصادی، تمام راه های درآمد اهل بیت رو بستن، حصر علمی، تدوین، نشر، نقل حدیث رو من کردم، و بالاتر هستم حصر عاطفی، این کاری که با حضرت زهرا کردم، کاری که با امیرالمومنین کردم تا امام حسن عسکری هم ادامه داشت، و تمام پایه هاش اونا گذاشتم، اینا حصرا رو ایجاد کردم. با این حصر چهارگانه و همه صحابه میدونستن که پیغمبر نسبت به حضرت زهرا یک علاقه فوق العاده پدری و معلمی و پیغمبری و الهی و وحیانی داره، و جمله های من همه کتاب های معتبر اهل تسنن رو دارم، نوعاً به کتاب ها مراجعه می کنم، مراجعه کردم، همه کتاب های اهل تسنن، فاطمت و بزعت و منی، من آزاها فقط آزانی و من آزانی فقط آزالله رو با عبارت های مختلف دارم. این که حضرت وقتی می رسید پیشانی زهرا رو و دست حضرت زهرا رو و صورت حضرت زهرا رو می بوسیدن و می گفتن که اینی اشم ریح الجنه منها، اینو نوعا نقل کردم، هم شیعه ها نقل کردن هم سنی ها. این حضرت زهرای شکست خورده از چهار جهت ایستاده در مقابل هیئت دولت، مهاجران انصار و بزرگانشون در مسجد پیغمبر خطبه خونده، اولین بخشی که خطبه خونده دقیق ترین ریسترین مسائل توحیدی رو مطرح کرد. ما در توحید و در اثبات خدا و مسائل الهی مکتب فلسفه داریم، مکتب کلام داریم، مکتب عرفان داریم، و محدثین شیعه، تمام محدثین شیعه به این اذعان دارن که مسائل توحیدی حضرت زهرا خلاصه مسائل توحیدی پیغمبر اکرم است. در 23 سال در 7-8 جمله پیغمبر حضرت زهرا فرمود. من شرحهای زیادی رو از خطبه فدک دیدم، به خصوص تو این 3 جمله حساسم. یه استاد اخلاق داشتیم خدا رحمتش کنه، یه روز رفته بودم تو بازار، خیلی بچه تر از حالا بودم، شاید مثلا 18-19 سالم بود، توی کتاب فروشی شب داشتم کتاب میخریدم، بعد این استادم اومد، خدا رحمتش کنه، اون استاد یه مثلا 3-4 سال مرحوم شدن، توی قسمت مرکز شهر پیش نماز بودن و معروف به استاد اخلاق نبودن، اسم نمیدن. گفتم که حاج آقا من چه تفسیری رو بخرم بخونم؟ گفت میخوای تفسیرها رو مقایسه بکنی؟ یه راه یادت میدم، با کوتاه‌ترین زمان میتونی مقایسه کنی که تفسیرها در چه سطحی هستن. گفتم چی؟ گفت تفسیر قل هو الله احد رو تو تفاسیر مختلف نگاه کن، یاد گرفت، چون قل هو الله احد سهل و ممتنع، هم خیلی راحته، هم خیلی عمیقه، هم خیلی ساده است، هم سلس قرآن، خیلی حرفه. من مسائل توحیدی را بعد از سوره قل هو الله که اون استاد راهنمایی کرد جزء ملاکای درجه اول کتابای شرح خطبه دیدم. این 3 جمله رو شما که حضرت زهرا فرمودن در کتابای مختلف نگاه کن: و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، خب این خیلی عمومیه، تو تشهدم میخونم. این سه جمله کلمتون جعل الاخلاص تعدیلا و زمن القلوب موصولا و ابان یا انار فلفکر معبولا. این سه تا جمله رو در شرح‌های مختلف نگاه کنی، میزان عمق و آشنایی شارحان با مکتب اهل بیت و روایات و منطق قرآن و حدیث معلوم.
و حضرت زهرا سلام الله علیها در این سه جمله قوغا کرده.
بیش از 30 شرح تا حالا دیدم، نه شرحایی که افراد مثل من نوشتم، افراد سطح بالا، فقط یک شرح دیدم که به این مسائل بسیار خوب اشاره کرده. نمیدونم ترجمه فارسی دادن یا نه. اون شعر اسمش اللمعه البیضا فی شرح خطبه الزهرا است، عربیه و اخیراً که چاپ جدید شده حدود 1000 صفحه است. یه چیز فوق العاده ای این شعر. این سه جمله رو از همه شروعی که من تا حالا دیدم، بزرگان، علما، روشنفکرا، دیگران که شرح خطبه کردن، اینو گفتن. حضرت زهرا سلام الله علیها در اون حالت برترین مسائل توحیدی رو بیان کرد در بخش اول. در بخش دوم جمله رو اینجوری شروع کردم: و اشهد ان ابی محمد عبده و رسوله، شهادت میدم که پدرم، یعنی حضرت، مباحث استدلالی و مباحث توحیدی و فطری رو گفتن، حالا معرفی پیغمبر را که پیغمبرشونه، چون هم پیغمبرش هم پدرش هم معلمشه هم مربیشه هم عنوان مادری برای پیغمبر داره، بذار این جمله رو گفتن: برشد و هم ابی پدرم. بالاترین فصاحت و بلاغت این است که در جمله های کوتاه انسان اهداف بلندپایه و عمیق خودش ابلاغ کنه. بعد فرمودن اختاره قبل ان یجتر بله و استفاه قبل ان یبتعسه و سماه قبل ان یستنجبه. حالا عبارت و کاری ندارم، گاهی برای معنای دقیق یک جمله یادمه که سالهای گذشته برای بعضی از ضرب المثل هایشون 10 ساعت وقت گذاشتم با امکاناتی که دارم، هم توی این برنامه های نرم افزاری بلدم برم، هم کتاب های زیادی دارم، هم کتاب لغت دارم، هم شاید من مثلا 30 دوره کتاب لغت دارم، کتاب لغت های خیلی به اصطلاح قدیمی و کهن، مثل کتاب مقایس اللغه ابن فارس همدانی مال قرن 3 و 4 خیلی ادبی صحبت کردم، راجع به پیغمبر صحبت کردم و راجع به این که شما چه بودید چه شدید و حالا با رحلت پیغمبر و شهادت پیغمبر همه رو برگردوندید. فعلیه الصلاه و السلام و رحمت الله و برکاته. در یک قسمت بعد فرمودن التفت الى اهل المجلس و قالت لجميع المهاجرين والانصار، اینجوری فرمودن: و انتم عباد الله نسب امره و نهیه و حملت و دینه و وحیه و امناء الله على انفسكم و بلغاه الى الامم حولكم. و شما ای مهاجران انصار، اولین گروهی بودید، مهاجران همراه پیغمبر اومدن، انصار میزبان پیغمبر و مهاجران بودن، شما کسانی هستید که باید دین رو به اطرافیانتون ابلاغ کنید و شما امر و نهی خدا رو تحمل کردید و تحمل میکنید و عمل کردید به دیگران برسونید. زن ای محق لله فیکم و عهد قدمه الیکم. پیغمبر از شما پیمان گرفته که 85 روز پیش، 95 روز پیش تا 100 روز پیش حد اکثر پیمان از شما گرفته. زعیم حق لله فیکم، این زعیم و رهبر حق توی جامعه شماست. مفصل راجع به قرآن، این که میگم مفصل یعنی در سخندانش بعد راجع به قرآن و خصوصیات قرآن و عمق قرآن صحبت کرد. جالبه، کسی که مصیبت زده است میگن چند بار این چادرهای سرتاسری که از دست سر کرده بودم، چون جمله اینو داره: اشتملت به جلبابها. خانما گوش کنن، جلباب یعنی چادر سراسری، اینکه میپرسید چادر کجای قرآن، کجای روایت، کجای اسلام است، اینکه رسم ایرانیه، اشتملت به جلبابها، اشتملت یعنی پیچید خودشو به چادرهای سراسریش. چندین بار میگن زیر پاشون گیر کرد، نزدیک بود زمین بخورن از شدت مصیبت زده. اما وقتی وارد شدن اونجا این حرفا رو گفتن. بعد از اینکه مفصل راجع به قرآن صحبت کردن، بعد یه کار منحصر به فرد انجام دادن. حلقه سوم دین آقایان و بانوان احکامه. احکام چند رنج بیان داره. یکی اینکه تعبدیه. خدا میگه نماز بخونید واجبه، روزه بگیرید واجبه، جهاد کنید واجبه، امر معروف کنید واجبه، انفاق مالی کنید که اسم انفاق مالی کلی زکاته، زکات بدید واجب. این بیانش. در یه جاهایی توضیح خصوصیات احکام رو گفتن. مالتون به این قسمت که رسید خمس بدید، به این حد رسید نصاب زکاته، اینجوری از طلا، اینجوری از گوسفندان، اینجوری از شتران، اینجوری از گندم، اینجوری از طلا و نقره، اینجوری. این بیان احکام. یه رنج دیگه داره. در بعضی از روایات پیغمبر و ائمه طاهرین اسرار احکام رو گفتن که امروز مد شده میگن فلسفه احکام. یه دانشمندی داریم مال 11 قرن قبله، این ابتکار کرده برای اولین بار با آخرین بار، هنوز بعد از ایشون کتابی نظیرش نیومده، اومده کتابی نوشته مبتنی بر احادیث، مثلا با صفحات کتابهای امروز حدود 500 صفحه است، به نام علل و شرایع، مالکیه شیخ صدوق، محمد دوم از شش محمد. شیخ صدوق علل و شرایع نوشته. من نوع روایت علل و شرایع رو دیدم، حالا یا امیر یا تبرک کرد. در بعضی از روایات اسرار یه دونه حکم، بعضی ها دوتا، بعضی ها سه تا، حد اکثر چهار تا. اما روایتی سخنرانی، اونم در این شرایط که این خانم مصیبت زده که همه چی از دست داده و ضربه خورده و به عالم اسلام اینقدر خیانت شده، به مناسبت بیان قرآن 25 حکم از احکام قرآن کریم را و از احکام اسلام را فلسفه‌اش بیان فرمود. ففرض الله الایمان تطهیرا لكم من الشرک، یک، و الصلاة تنزیها لكم عن الكبر، دو، و الزکات تزکیه للنفس، و تزییدن فررست، چهار، و سیام تثبیتن للاخلاص، و الحج تشییدن للدین، و احیاءن للسنن، و اعلانن للشریعه، و العدل تنسیقن للقلوب. وقت به دو تا جمله میرسیم که فقط اینو عرض میکنم چون نمیخوام شرح بدم. و طاعتنا اهل البیت نظامن للمله، و امامتنا امانن من الفرقه، اطاعت ما اهل بیت را نظام، نظم و نسق ملت قرار داده که مرتب باشن، منظم باشن، همه چی سر جای خودش باشه، همسو باشن، همجهت باشن. و امامتنا، نمیگن امامت شوهرم، پدرم و فرزندانم، امامتنا. کجاست حضرت زهرا در امامت؟ حضرت زهرا در امامت در باطن اهل بیته، برای که مربی اهل بیت حضرت زهرا است. و امامتنا امامنا من الفرقت، 25 حکم از احکام رو میگن. یه جمله داره حضرت زهرا در این فلسفه احکام، هیچ کتابی و حدیث این جمله رو نداره. اون جمله اینه، در آخراش میفرماین که ولا تتولو مدبرین و اتیعوه فی ما امرکم به وانتهو اما نهاکم عن. اونی که خدا امر کرده اطاعت کنید، خودداری کنید از اونی که خدا نهی کرده. و تبعو العل، این هیچ جا نیست، منحصر به فرد خطبه فدکه. و تبعو العل، همه جا داره و تبعو العلماء، پیروی کنید از ائمه، پیروی کنید از خدا، پیروی کنید از پیغمبر، اما از علم پیروی کنید این تعبیر رو نداره. در زیارت آل یاسین راجع به امام زمان علیه السلام یه تعبیری داره که کم این تعبیر شده، السلام علیک ایها العلم المنسوب، بعدش چیه؟ و العلم المسبوب. علم به امام زمان گفته شده، علم نک آله، المسبوب سب الماء، یعنی از بالا آب ریخت، العلم المسبوب یعنی این علم از بالا ریخته شده. به قول یکی از مراجعی که اولین باری که من خدمتشون رسیدم گفتم که خطبه قدیر کار میکنم، گفت میدونی در خطبه قدیر یه جمله فوق‌العاده راجع به امام زمان علیه السلام داره؟ فرمودن. گفتم که بفرمایید. فرمودن الا انه الغراف من بحر عمیق. غراف دو تا معنا داره، یکی پیمانه بردار، آب بردار با پیمانه از دریای ژرف. یک معنای غراف هم رودخانه های بزرگ و شطای بزرگی میگن که از دریا سرچشمه میگیرن. الا انه الغراف من بحر عمیق. به امام زمان علم گفته شده. حضرت فرمودن و تبع او العلم، این امیرالمومنینی که پیغمبر معرفی کرده عالم نیست فقط، بلکه علمه. و تمسکو بهش مهمتر از وقتبول علمه. به علم تمسک کنید. همه شما در جهل هستید و اگر دنبال خلفا میرید، خلفا شما رو در جهل فرو بردن. و تبعول علم و تمسکو به. بعد فرمودن انما یخش الله من عبادهی العلماء. این بخش ششم بود. بعد ادامه دادن فرمودن که ثم قالت ایها الناس. اونجا گفتن چی؟ گفتن که و اشهد ان ابی، پدرم رسول خداست و بنده خداست. اینجا میفرماید که ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد. کسی شک داشت در اینکه فاطمه دختر پیغمبره؟ نه. این چه سخنی است؟ این تلنگره، این هشداره، این اتمام حجت، این بیدار کردنه. اعلمو انی فاطمه و ابی محمدون رسول ربکم و خاتم انبیائکم. جملاتی رو فرمودن. این صحبتهایی که الان میخوام بکنم، توحید گفتن، نبوت گفتن، امامت گفتن، قرآن گفتن، فلسفه احکام گفتن، خودشون معرفی کردن. بعد فرمودن که ولا اقول ما اقول غلطن ولا افعل ما افعل شتتن و ما انا من الكاذبین. نه تصادفی میگم، نه شعر میگم، نه مبالغه میکنم، نه دروغ میگم. اسمعوا الی به اسماء واعیه و قلوب راعیه. حرفامو بشنوید با گوشهای شنوا و نگهدار و دلهای رعایت کننده و مراقب. حرفای منو بشنوید. بعد فرمودن بسم الله الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بعد گفتن که پیغمبر چی بوده؟ دوباره شما چی بودید؟ شما آبهای گندیده بیابانها را میخوردید و غذاتون چی بود؟ علفهای هرزه بیابانها بود. پیغمبر آمد شما را عزت بخشید، الان در دنیا مشهور شدید، مورد احترام هستید. حق را خدا و پیغمبر برای شما مشخص کردن، گفتن و گفتن، تا اینکه گفتن وقتی از دنیا رفت نایب شما معرفی کرد، شما با کمال بیتفاوتی از کنارش گذشتید و به من که انقدر ظلم شده شما هیچ کدوم دنبال نکردید. حیحات منکم و کیفت بکن و انا توفکن و کتاب الله بین ازورکن. کتاب خدا در میان شماست، کجا دارید به انحراف میرید؟ چرا به انحراف میرید؟ چرا دفاع نمی کنید؟ بعد شروع کردن که اینقدر وقتی نگذشت شما اسلامتون رو عوض کنید. در بخش طبق این تقسیماتی که به اصطلاح نویسنده اولیه، یعنی جمع کننده اولیه خطبه فتک کرده، 18 قسمت، تازه قسمت 11مش میفرماین بعد از این مقدمات و انتم الان تزعمون ان لا ارث لنا اهل البيت. شما فکر میکنید ما اهل بیت ارث نداریم؟ ولا حزه اف حکم الجاهلیت تبغون و من احسن من الله حکما لقوم یعقلون. افلا تعلمون، نمیدونید انسان ها از هم ارث میبرن؟ بلا قد تجلا لکم که شمس زاهیه امی ابنتو، مثل آفتاب وسط روز روشنه که میدونید که من دختر پیغمبر هستم و از پدر به دختر ارث میرسه. ایهن معشر المسلمین اعبتز و ارث ابی یبن ابی قحافه. ارث پدر من تقسیم بشه و در میان شما یبن ابی قحافه که کنیه ابو بکره، یبن ابی قحافه افی کتاب الله انتر سعباک ولا عرس عبی، در کتاب خداست که تو اسم ببری و من اسم نبرم. لقد جئت شیئا فریا، مطلب عجیبی آوردی، مطلب نوعی آوردی، بدعت گذاشتی. جرعتم منکم علا قطیع در رحم، جرعت کردید رحم رو قطع کرد. من رحم پیغمبرم، من دختر پیغمبرم. و نکس العهد، پیمان شکنی کردی. شما در پیمان قدیر پیمان گرفت پیغمبر از شما، در طول 23 سال پیمان گرفت. افعلا عمدن ترکتم کتاب الله و نبستموه برا از ظهورکم، به هم کتاب خدا رو انداختید پشت سرتون و قرآن رو ترک کردید. از یقول الله تبارک و تعالی، بعد آیات ارث رو خوندم مفصل، چند تا آیه. فزعمتم ان لا عزلی ولا ارسلی من ابی ولا رحم بیننا، چی گمان میکنید با این آیات قرآن؟ فکر میکنید که من ارث از پدرم نمیبرم؟ افخصکم الله به آیتن اخرجم ابی منها، آیاتی را مخصوصش ارث شما هاست، پدرم از اون آیات خدا استثناء کرده؟ یا فکر میکنید من و پدرم دو ملت هستیم؟ اولست و انا ابی من اهل ملت واحده، من و پدرم هر دو مسلمان نیستیم؟ هر دو از یک ملت و دین نیستیم؟ یا شما داناتر هستید به خصوص قرآن و عمومش از پدرم به پسرمون؟ فدونکها مختومتن مرحولتن مزمومتن تکون و معکفی قبرک. ابو بکر بگیر اسب زین کرده خلافت را، سوار شو، برو هر کاری دلت میخواد بکن، اینها در قبرت با تو خواهد. تکون و معکفی قبرک در قبرت با تو خواهد بود. و تلقا که یوم حشرک و نشرک، در روز حشر و نشر اینی که زین کردی و بردی و قصب کردی با تو خواهد. نعم الحکم الله، خوب حکمیست خدا. و زعیم و محمد رهبر و زعیم پیغمبر است. و اما قلیلن توفکون و عند الساعت یخسر المبتلون ولا ینفعکم اذ تندمون. دیگه بعد از این پشیمانی فایده نداره. ولکل نبعین مستقرون و صوفت علمون من یعتیه عذابون یخزی و یحل علیه عذابون مقیم. بعد که اینا رو گفت وایستاد رو به قبر پیغمبر کرد، یه چند خط شعر خون. قد کان بعدک انباء و انبثتون لو کنت شاهدها لم تکسر الخطب. پیغمبر رفتی جا خالیه که ببینی با اهل بیت و خاندان چی کردن. انا فقدناک فقد الارض بابلها واختل قومک فاشهدتم ولا تربی. نگاه کن ببین بعد از رفتن تو امت تو با من چی کردن.